أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسئله 58 يفرماید الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك، بحيث لا يحتاج إلى التكفف يدائي قرفتن ماحظ مردم ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته، وإن لم يكن له رأس مال يتجر به. نعم، قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية. ولا يبعد عدم اعتباره أيضا في من يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم شهريه زندگی میکنن، فاذا حصل لهم مقدار مؤونه الذهاب والاياب ومؤونه عيالهم الى حال الرجوع وجب عليهم، حج واجب میشه، چون اینا زندگیشون همین جور میگذره دیگه، لازم نیست سرمایه هم داشته باشن. وكذا الفقير الذي عادته وشغله اخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مؤونة الذهاب والإياب له ولعياله، وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤونة الذهاب والإياب من دون حرج عليه. تاري مسألة 58 مشون متعرضة یک شرط اضافی میشه برای وجوب حج، برای استطاعت در وجوب حج، اون اینه از این تعبیر شده از این شرط به رجوع الی کفایه، یعنی وقتی بر میگرده مالی، سرمایه، ملکی، صنعتی، زراعتی، چیزی که بتونه باشه زندگی خودش رو و درآمدهای خودش رو از او تأمین کنه، این رو باز داشته باشه. حج، رفتن به حج سبب نشه که اون سرمایهش رو صرف در حج کنه، وقتی برگرده دیگه سرمایه نداره، گرچه معونه ذهاب و ایاب و معونه ایالش رو تا وقت برگشتن داره با اون سرمایه، ولی دیگه سرمایه از بین رفته، نمیتونه درآمدی از اون تحصیل کنه برای معیشت خودش. این هم شرطه، زائد برداشتن معونه خود و ایالش تا رجوع، باقی بودن مالی در نزدش برای تجارت، زراعت یا اجاره دادن و استفاده کردن از درآمدش، اون هم شرطه و لازمه. جوری نباشه که اگه صرف کنه این مال رو در حج برگرده بایستی بیکار بشه بره گدایی کنه، تکفف. ولی مقیدش میکنه ایشون به جوری باشه که در شدت و حرج نیفته، چنانچه بعد خواهیم، بعدم استثناهایی میزنه از این، چون قید شدت و حرج را گرفته و عدم وقوع، به شرط عدم وقوع در زمینه، هم میگه این شرط مخصوص به استطاعت مالیست، قبلا در استطاعت بذله گفتیم این شرط نیست. اصل این که آیا رجوع الی کفایه به این معنا که انسان یک منشأ درآمدی داشته باشه اضافه بر معونات فعلیش، یه مالی که اون مال با او تکسب بکنه، با او درآمد داشته باشه برای زندگیش، اینه میگن رجوع الی کفایه. اصل این که این به عنوان شرط یا شرط نیست مورد اختلافه. شون میفرماید الاقوى وفاقا لأكثر القدماء، منصوب به شیخین، شیخ مفید، شیخ طوسی در کلمات اونها هست، حلبی، ابن حمزه، ابن سعید در کافی، اینا یحیی ابن سعید و امثال اینا، اینا در این کتاب ها این شرط ذکر شده اجمالا، بلکه گفته شده در خلاف شیخ طوسی هم در غنیه، سید در غنیه، اینا قائل به ادعای اجماع هم کردن که این مجمعون علیه. مثلا این قول قدماست، در مقابل این قولی هم از ابن ادریس و محقق و علامه و اینها نقل شده که اینا گفتن نه شرط نیست، همون معونه رفت و برگشت و معونه ایال داشته باشه دیگه واجب حج، بیش از این شرط نیست در استطاعت. در معتبر هم مرحوم محقق و علامه در تذکره هم این را گفته هو الاشهر، هو منصوب به اکثر کرده یا اکثر الفقها تقال بگیده. پس این دو قول بوده. مرحوم سید اینجا در صدر مسئله میگه الاقوا وفاقا لاکثر القدما، یعنی قول اون اول را میخواد تقویت کنه و تقویت کرده، اعتبار و رجوع الى کفایه من تجارت او زراعت او صناعت او منفعت ملک له فلان، ولی بعد که شرح میده این رو میفهمد به حیث لا یحتاج الى التکفف ولا یقع فی الشدت والحرج، یعنی مقید میکنه به این قید شرطی که در حرج نیفته، یعنی شرطی که در حرج بیفته، اگر این مال رو صرف کنه سرمایش رو وقتی برگرده نداره چیزی که باشه درآمدی داشته باشه، کفایتی نداره، سرمایه‌ای نداره، در حرج بیفته، مضطر به گدایی بشه، تکفف یعنی گدایی کردن، یسأل الناس بکفه، و قید زده یعنی به شرطی که اینگونه باشه. اما اگر جوری بود که سرمایه‌شو خرج کرد وقتی برگشت در حرج نمیفته، حالا به هر سببی، اونجا دیگه این شرط نیست، یعنی ایشون یه قیدی اضافه. این قید در کلمات فقهای قدما اون قول اول که ایشون تقویت کرد نیست، اونا مطلقا گفتن رجوع الی کفایه و داشتن یک سرمایه‌ای که با او بتونه کار کنه، درآمدی تحصیل کنه، مقیدش نکرده بودن به اون که مستلزم حرج باشه اگر صرف کرد این مال را در حج و رجوع الی کفایه نبود در حرج بیفته، در مشقت بیفته. با این قید که ایشون وارد کرد دیگه دو تا قول برمیگرده به یه قول، چون قائلین به عدم مثل مرحوم محقق و ابن ادریس و علامه اینا هم به عنوانه نفی کردن شرطیتش، اما چیزی که موجب حرج باشه او خب به قاعده لا حرج هم نفی میشه وجود، هر جا رفتن به حج هر واجبی امتثالش حرجی بود و در مشقت میانداخت قاعده لا حرج هم هست نفی میکنه، بلکه در باب حج هم گفته شده خود نف خود در مشقت و حرج افتادن منافات با مفهوم استطاعت هم داره، استطاعت عرفی دیگه نداره. این خلاصه با این قیدی که ایشون وارد کرد و این گونه تفسیر کرد حرف قدماره، در حقیقت من این قول سومی شد، یا به عبارت اخرى جمع کرد بین دو قول، چون این را قائلین به عدم اعتبار رجوع به کفایت هم قبول دارن، اگر در حرج افتاد وجوب حج منتفی است. پس اختلاف رفع میشه، پس ایشون به عنوانه این شرط نکرد. اگر این قید رو آوردیم امر دایر مدار وقوع در حرج میشه، جایی که در حرج واقع بشه حاله نشه، رجوع الی کفایه هم نباشه در حرج واقع نشه، واجب حج دیگه، امر دایر مدار وقوع در حرجه. اون وقت دیگه این استثنایی هم که ایشون گفت در استطاعت بذلی این شرط نیست، این هم به حسب ظاهرش دیگه درست نخواهد بود، چون حرج در استطاعت بذلی هم اگر بود بازم نافی وجوبه، اگه کسی در با بذل دیگری هم بخواد بره مکه در حرج میفته، مثلا اصل زندگیش به هم میخوره دیگه، نمیتونه کارش در همین ایام حج اونجا هم گفتی اگه بره دیگه از دست میده بعدم نمیتونه زندگی کنه، اونم واجب نیست برش قبول بذل، چون دلیل نفی حرج اونجا هم نفی میکنه وجوب را. چرا فرق استطاعت بذلی شاید با استطاعت مالی در تحقق حرج باشه، ولی در حکم فرق نمی کنه، استثناء نیست در حقیقت. حرج در کسی که استطاعت بذلی بهش داده میشه در صورتی شکل میگیره که رفتن به حجش موجب اختلال زندگیش بشه، یعنی مثلا اون ایام حج ایام درآمدشه، اما کسی که نه ایام فرق نمیکنه برایش این ایام از ایام دیگه، خب وقتی بهش پولش پول حج رو بدن، چون این پول رو نمیتونه صرف در چیزی دیگه کنه غیر از حج، از ناحیه رفتن این به مکه با این پول هم در حرج دیگری نمیفته، حالش بعد از حج مثل قبل از حج، حالا چه داشته باشه سرمایه چه نداشته باشه، اینجا واجب میشه برایش حج. ولی اگر استطاعت مالی بود، یعنی یه کسی یه مالی گیرش آمد، سرمایه نداشت، این باره میتونست به سرمایه خود بگیره کار بزنه برای زندگیش، این حج برش واجب نیست، چون اگه بخواد صرف کنه بی سرمایه میمونه برای زندگیش. اگر بذلی بود از اول بی سرمایه، از ناحیه این بذل این بی سرمایه نشد تا یقه آفل حرج. اگر ملکی بود، چون با این میتونه سرمایه درست کنه و زندگیش اداره کنه و درآمدی داشته باشه برای خودش، صرف همین هم موجب در حج موجب وقوع در حرج به لحاظ عدم تمکنش از درآمد داشتن و تحصیل درآمد برای زندگیش. این فرق هست که این فرق موضوعیه نه حکمی، که شاید هم مقصود مرحوم سید از استثناء همینه، و الا هر جا رفتن با به حج موجب حرجی شد برش، چه بذلی باشه استطاعت چه مالی، رفع میشه وجوب. پس کسی که حرج را معیار قرار بده ولو در رجوع الی الکفایه مثل خود ایشون، نه عنوان رجوع الی الکفایه دیگه استثناء معنی نداره، استطاعت بذلی هم مثل استطاعت مالی است، هر جا حرجی شد رفتن با اون مال مبذول له به مکه موجب حرج شد، حج وجوب حج ساقطه. فقط در مال در بذل این حاصل نمیشه برای کسی که از اول نداره سرمایه، ولی در تملک استطاعت مالی ممکنه حاصل بشه، گفته بشه این آقا که نداره سرمایه یه مال گیریشه و میتونه این مال سرمایه کنه و باش زندگی کنه، این واجب نیست بره حج، چون بخواد سرمایه کنه این مال رو ازش استفاده کنه. در بذل این نیست، چون اون مال رو اجازه نداره صرف کنه در غیر حج. یه فرق موضوعی است در حقیقت، نه فرق حکمی، که شاید منظور مرحوم سیدم از استثناء همین باشه، گرچه عبارتش ظاهرش این نیست. نعم قد مر عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعة البذلیه. خب خلاصه حاصل فرمایش مرحوم سید این شد که رجوع الی الکفایه در فرضی شرط در تحقق استطاعت، که با عدم رجوع الی الکفایه در حرج بیفته، اما اگر در حرج نیفته و فرقی برش نکنه از این جهت، گرچه سرمایه هم نداره برای بعد از رجوعش، حج برش واجبه. چون این قید رو ایشون گرفت، مواردی رو خارج کرد در سیر، فرمود ولا یبعد عدم اعتباره ایضا فی من یمضی امره بالوجوه اللائقه به کطلبت العلم من الساده و غیره. میگه حالا کسی که سرمایه نداره، رجوع الکفایه نداره، ولی در حرج نمیفته، چون زندگیش بر اساس یه امری میگذره که خب اون امر چه بره مکه چه نره مکه علی حد واحده، از بیت المال ارتزاق میکنه، مثل طلبه هایی که از سیدن از سهم سادات از وجوه شرعی استفاده میکنه، شرطی که این وجوه لائق باشه بشه، اینجوری نباشه که در مهانت و ذلت و گدایی بیفته، که هستم لایق به شغلشون هست، اینا واجب میشه برایش حج. اگه کسی به طلبه ای پول رفت و حج برگشت حج داد یا خودش تحصیل کرد، این درآمد برایش حاصل شد از ارثی از هرچی، واجب میشه برایش حج. با اینکه این رجوع الکفایه نداره، یعنی غیر از این مال پول دیگه نداره که بشه سرمایه قرار بده بعد از برگشتن ازش زندگی برای زندگی کنه. این اگر رجوع الکفایه رو به عنوان شرط دونستیم مثل ظاهر کلمات فقها ها قدما، این آقا برایش حج واجب نیست، چون این مال میتونه سرمایه کنه، غیر از اینم نداره. رجوع الی سرمایه، داشتن سرمایه بعد از حج لازمه، شرط این، پس برایش حج واجب نیست. اما اگر گفتیم نه به عنوان شرط نیست، این از باب اینکه لایق اول حرج شرطه. خب این لایق اول حرج، این زندگیش با همین شکل عادی میگذره، با استفاده از بیت المال به عنوان اینکه مثلا سیده یا به عنوان اینکه طلبه است، از وجوه شرعی بهش میدن. همچنین کسی که وکذا الفقیر الذی عادته و شغله اخذ الوجوه ولو یقدر علی التکسب، کسی که قدرت نداره یا بالاخره نمیخواد، عادت نداره بر کسب و از همین درآمدهای کمیته امداد و امثال اینها زندگی میکنه، یارانهایی که بهش میدن همین کافیشه، با همین ها زندگی میکنه. این اگر نه حقیقتی میشه، این هم بشیم بگه مثل همونه. اینجور شخصی هم اگر یه مالی گیرش آمد به اندازه حج، واجب میشه برش حج. این که گفته بشه این که صنعتی نداره، سرمایه‌ای نداره، پس رجوع الی کفایه نداره، پس حج برش واجب نیست، نه واجبه. بعدم تعمیم میده، قاعده کلی میده، و کذا کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده اذا صرف ما حصل له من مقدار معونت الذهاب والاياب من دون حرج علیه. میزان حرجه، معیار را حرج قرار دادشون در همین شرط وجوب رجوع الی کفایه. که خب گفته میشه این در حقیقت الغاء این شرطه و شرطیت قاعده لا حرج، که اون علی کل حال هم شرطه، این شرط هم نداشته باشیم در هر تکلیفی عدم حرج شرطه، چون قاعده نفی اصول و حرج داریم که نفی میکنه تکالیف را که مستلزم اصول و حرج باشه، چه حج باشه چه غیر حج، چه بذلی باشه چه غیر بذلی. ولذا اکثر محشین و اعلام اینجا حاشیه زدن و این را قبول نکردن، این استثناءاتی که ایشون قائل شده بر اساس این که در این شرط حرجیت را، وقوع در حرج را شرط کرده ایشون، این را قبول ندارن. همون برخی که اون عنوان رجوع الی کفایه را مستقلن قبول دارن مثل قدما، که ظاهر فتوای قدما هم اینه، اینجا این استثناءات را گفتن نه، فیه اشکالون، فیه اشکالون، واجب نیست، لا یجب. مثلا طلبه ای که پول گیرش میاد به اندازه حج، واجب نیست برش حج. این و همچنین موارد دیگر. منشأ این اختلاف هم همین نکته است که عرض شد، اون آقایون مثل ظاهر کلمات قدما از روایات خاصه ای که گذشت در مسئله گذشته، که دو تا روایت بود عمدش، این دو تا بود دیگه، یکی روایت معتبره بنابر اعتبار ابی ربیع شامی بود که گفتیم سندش معتبره، چون یا به قاعده نقل احد الثلاثه یا به وقوعش در تفسیر علی بن ابراهیم، دیروز عرض کردیم کامل زیارات اشتباه بود، تفسیر علی بن ابراهیم آمده به هم به عنوان ابو ربیع شامی، هم به عنوان خلید ابن اوفا و عناوین دیگره، که یکیه این عناوین، ترجمهش یکی بیان شده در کلمات نجاشی آمده که اینا یکیه. خلاصه این روایت معتبر بود، دومیش هم روایت اعمش بود که مرحوم صدوق نقل میکنه. این روایت اول رو هم کلینی هم صدوق هم شیخ البته از کلینی نقل میکنه. این دومی را مرحوم صدوق در خصال داره که اونم گذشت در اون حدیث معروف شرایع الاسلام. در حدیث اول، این حدیث اول یک نقلی در کلینی داره و صدوق در کتب حدیث وقتی نقل شده همون جوری همون متنی بود که سابقا ذکر کردیم که در اون متن معونه عائلش آمده بود. اینجوری بود: سؤال ابو عبدالله عن قول الله عز وجل الله على الناس حج البيت فقال ما يقول الناس قال فقلت له الزاد والراحله قال فقال ابو عبدالله قد سؤال ابو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس اذن لئن كان من كان له زاد وراحله قدر ما يقوت عياله فيستغني به عن الناس ينطلق اليهم فيسلبهم اياه لقد هلكوا اذن فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال اذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله. در اون زیل که ضابطه را زیل گفته، در این سوال زیل آمده، جواب سوال زیل، فما السبيل یعنی استطاعت و سبیل الى البيت الله که در آیه آمده چیه تعریفش و حدش، سعه در مال به نحوی که بتونه به بعضی از این مال بره مکه بعضش هم بذاره برای قوت عیالش، رجوع الى کفایه نیامده. ولی مرحوم مفید همین روایت رو نقل کرده در مقنعه. در اینجا که نقل شده اینجوری ایشون نقل کرده: قال قد قیل لابی جعفر علیه السلام ذلک فقال هلك الناس اذا كان له زاد و راحله لا يملك غيرها و مقدار ذلك ما يقود هلك اذا كان له زاد و راحله لا يملك غيرها و مقدار ذلك ما يقوت به و يستغني به عن الناس فقد وجب ان يحج ثم يرجع فيسال الناس بكفه لقد هلك الناس اذا فقيل له فما السبيل قال السعة في المال وهو أن يكون معه ما يحج به يحج ببعضه ويبقي البعض يقوت به نفسه وعياله. دو تا فرق هست توی این روایت. یکی این که در اون ساعت گفته ثم يرجع فيسأل الناس بكفه، این اونجا نبود. یسأل الناس بکفه یعنی شغلش از دست بده، شغل دیگه نداشته باشه، مجبور بشه بیاد از مردم گدایی کنه. اینه، این شکلی تفسیر فهمیدن ازش. زیلش هم که یبقی البعض یقوت بهی نفسه، این که یبقی البعض یقوت بهی نفسه و ایاله، پس معلومه خود اون معونه تا زمان رجوع منظور نیست، بلکه مقصود اینه که چیزی داشته باشه که یبقی البعض برای بعد از برگشتنش که منشأ اقتیاد و معیشت خودش و عیالش باشه. این هم باز تناسب داره با همون داشتن یه منشأ درآمدی. پس از کلام مفید مثلا اینجوری، نقل مفید اینجوری استفاده میشه که این روایت دلالت بر این داره که رجوع به شیعی که بتونه با او ادامه بده زندگی خودش را و معیشت و درآمد خودش را برای قوتش و قوت ایالش، این لازمه. به این روایت استناد شده، به این نقل. عبارت روایت خصال هم که روشنتر دیگه دلالتش، اونجا گفته و حج البیت واجبون علی من استطاع الیه السبیل و هو الزاد و الراحله مع صحت البدن و ان یکون للانسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع الیه من حجه. یه مال اضافی داشته باشه هم برای قوت عیالش تا وقت برگشتش، یخلفه برای تا برگشته، و یکی و ما یرجع الیه بعد حجه یا عن حجه، از حجم که برمیگرده برای یه مالی باشه براش در دستش، نه همه اموالش صرف کل سرمایهش صرف کرده، در هر چیز دیگه نداره که باش ادامه بده زندگی خودش را. پس گفته شده این دو روایت ظاهرش همون شرطیت رجوع الکفایه است، قید حرج هم درش نیامده مطلق از این جهت. پس بنابراین نه ممکنه حرج نباشه، مثل کسی که از عرض کردیم کمیته امداد زندگی میکنه، بالاخره اگر حرجی هم نباشه براش، عادیه، عادتیه، ناس به کفه، همین که مرحوم سید گفت. فرمود این دوتا روایت این را اطلاق داره از این جهت. بنابراین این فتوایشون قابل قبول نیست، این فتوای قدما همون اطلاقش درسته و این موارد استثناء حج درش واجب نیست، چون این رجوع الکفایه نداره. ولی این دو تا روایت دومی که قبلا گفته شد سندش درش مجاهیلی است، اولی هم به نقل کلینی و صدوق و شیخ طوسی که همون نقل اولی است که ما گفتیم درسته، یعنی معتبره، اما مرحوم شیخ مفید در مقنعه خب سندی ذکر نمی‌کنه، همینجوری روایت نقل می‌کنه. اگر متن حدیث رو اینجوری نقل کرده خب این مرسله، سندش معلوم نیست کجا چیه، چون تو کتب احادیث تو مجامع حدیثی این عبارتی که ایشون نقل کرده نیست، اون عبارت هست، اونم درش این نیست. پس این اگر متن حدیث نقل می‌کنه شیخ طوسی مفید در مقنعه، روایت مرسلی است، نمیتونه با او تعارض کنه، یعنی موجب تهافت بشه، این درسته اون درسته، که بگیم اصل عدم زیاده است مثلا، این درسته در جایی که معتبر باشه، سند داشته باشه. اگرم این فتواست، ایشون از اون روایت اینجوری استفاده کرده، اینه به عنوان نقل به معنا فتوا رو داره میگه، نمیخواد نص روایت و حدیث رو نقل کنه به این شکل، فهم خودش از اون روایت داره نقل میکنه، خب این دیگه روایت نیست، اجتهادشه. ما گفته میشه ما وقتی اون به متن روایت رجوع میکنیم که در کتب حدیث آمده و سند معتبر داره، روایت اول، این متن درش نیست، یبقی بعدا لقوت ایاله، همین قوت تا زمان رجوعش به درآمد و این حرفا نظر نداره. ممکنه یک کسی بگه برای این که ما از همون متن هم بتونیم از صدرش این رو استفاده کنیم، چون در صدرش یستغنی به عن الناس آمده، اذا کان له زاد و راحلت قدر ما یقوت ایاله و یستغنی به عن الناس ینطلق الیهم فیسلبهم ایاه لقد هلکوا اذن. چیزی که یستغنی به انسان عن الناس چیه؟ داشتن یه منشأ درآمده، که همون رأس مال، رأس المال و صنعت و یا مثلا زراعت و صناعت و مهنه و ایناست. و پس از خود این روایت هم همینجور که مرحوم شیخ مفید شاید این همین استفاده کرده، از همین جا اونجوری نقل کرده حدیث را به معنا. و کسی بگه ظاهر این حدیث حتی به این متن موجود و معتبر که در کافی و من لا یحضر الفقیه و تهذیب هست، بازم همین معنا ازش استفاده میشه به اعتبار صدرش. اذا کان له زاد و راحله لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت ایاله و استغربی ینطلق الیهم فیسلبهم ایاه لقد هلکوا اذن. این که نو میخواد بگه نبایستی اون سرمایه خودش را صرف کنه در حج. پس هر جا کسی اگه بخواد حج بره بایستی سرمایه خودش را صرف کنه، این مستطیع نیست، چون قید به حرج هم نزده. مثلا بگه کسی، این ازش اطلاق استفاده میشه، همونی که مشهور گفتن. ولی بعضی از محشین، از اعلام اینجوری حاشیه زدن، قبول کردن استثناهای مرحوم سید را، برای مثل طلبه هایی که کسی که وضع عادیش اینه، اصلا سرمایه نداره، با همینا زندگی میکنه. ولی این در نسبت به صدر اینجوری قید زدن، گفتن اگر کسی مالی را که میخواد هر خرج کنه در حج، این مالش را، این سرمایش بالفعل، و اگر بخواد با ای بره حج، باز این سرمایه را از سرمایه بودن بیاره بیرون، گرچه بعد در حرج هم نیفته، این باز مستطیع نیست. این مقدار با مرحوم سید اختلاف پیدا کردن و حاشیه زدن، که شاید نکتش هم همین نکته است که از صدر این روایت خواستن استفاده کنن، که این داره میگه دیسلوب هم ایا نبایستی این کار کنه، ما یستقنی بیه عن الناس. ولی ما دیروز عرض کردیم این یستقنی بیه عن الناس و لحلک بودن، اینا آمده در کلام امام در جواب اون سوال اول سائل، که امام ازش سوال کرد مردم چی میگن، ما یقول الناس، و امام اونجا میخواسته حالت توالی فاسد او رو ذکر کنه، این عنوان رو ذکر کرده. معیار رو بعد در جواب از سوال دوم میده، وقتی باز سوال میکنه این آقا میگه فقیل فما سبیل، استطاعت چیست؟ و سبیل الى بیت الله، من استطاع الى سبیلا چیست؟ قال فقال السعت فی المال اذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا لقوت ایاله. و این معیاره، و مضافن بر این که صدر، اگر به صدر میخواد تمسک بشه، در صدر هلکو هم داره، لقد هلکو اذن، یعنی یک استغناء از ناسی را ایشون اونجا در صدر ذکر کرده که مستلزم هلکته. یعنی چه؟ یعنی اون مشقت، بلکه بیش از مشقت. پس مطلق سلب ما یستغنی بهی عن الناس که موجب هلکت نشه و مشقت نشه، از صدر استفاده نمیشه. بازم همین حرف مرحوم سید درست میشه، که اگر از این متن کسی بخواد، از این صدر روایت به نقل کلینی و صدوق و شیخ که معتبره بخواد کسی استفاده کنه، بیش از این استفاده نمیکنه. که اگر این آقایی که این سرمایه‌اش رو اگر بخواد بره حج باشه خرج کنه در حج، جوریست که لا یهلک، بعد که میاد قدرت داره، میتونه یه جوری میتونه کار کنه، یا از هر جای دیگه کسی میتونه زندگیش اداره کنه، نه در هلکت میفته نه در اسر و حرج میفته. صدر روایت هم شاملش نیست. بنابراین چیزی اضافه بر وقوع در حرج استفاده نمیشه از این روایت به سند معتبرش. بله اگه در وقوع در حرج واقع شد، از این روایت استفاده میشه که این واجب نیست برش حج. بنابراین حق با مرحوم سیده که از این روایات، از این روایت معتبر به طریق معتبرش بیش از این واقعا استفاده میشه. یک شرط مستقلی به عنوان رجوع الی کفایه، رجوع الی سرمایه، چه در حرج بیفته چه در حرج نیفته، استفاده نمیشه از این روایت. چرا؟ در جایی که بیفته در حرج، مثل کسی که این سرمایشه، چیز دیگه هم نداره، قدرت دیگه هم نداره، سختش هم هست بره با از کمیته امداد اینا زندگی کنه، در حرج میفته، با اونجا رو هلکو ازن اونجا رو بگیره. این مقدار میشه استفاده کرد از این روایت. و این شرط در استطاعت قرار داد. وقت عرض کردیم این روایت هم نبود، خود قاعده نفی عسر و حرج کافیست برای نفی وجود، هر جا که در حرج بیفته. روایت خاصم نمیخواییم، ولی باز یه فرقی هست بین این که ما به قاعده نفی عسر و حرج بخواییم نفی کنیم وجوب حج را، جایی که مستلزم وقوع در حرجه، و بین این تمسک به این روایت. فرقش همین است، نکته است که دیروز اشاره کردی. اگر به قاعده نفی عسر و حرج بخواییم تمسک کنیم، هر جا نفی عسر و حرج رفعش خلاف امتنان شد، دیگه نمیشه به قاعده نفی عسر و حرج تمسک کرد. مثل کسی که جاهل به خیال میکنه در عسر و حرج نمیفته، میره مال صرف میکنه و میره حج انجام میده، برمیگرده بعد میگه در حرج افتاده و اشتباه کرده بوده، خیال میکرده مثلا مال دیگری داشته یا در حرج نمیفته. اینجا گفتیم به قاعده نفی عسر و حرج نمیشه نفی کرد وجوب این حج را برای این آقا، چون خلاف امتنانه. قاعده عسر و حرج برای عملی را که بعد از عمل ملتفت میشه مکلف که عسر و حرجی بوده، نه قبل از عمل. نفی صحت و یا امر به اون فعلی را که انجام داده، وجوب تکلیفی که به اون فعل شده، نفیش با قاعده عسر و حرج، با اینکه موضوعش هست بوده، واقعا عسر و حرج واقعا بوده، ولی چون خلاف امتنانه، یکی از قیود قاعده و شرایط جریان قاعده نفی عسر و حرج امتنانی بودن، اینجا خلاف امتنانه جاری نمیشه. ولی اگر از این روایت استفاده کردی، شرطیت عدم وقوع در عسر و حرج، این دیگه از باب امتنانه حرفا نیست، این روایت اطلاق داره، یعنی در استطاعت این رو شرط کرده. چون در استطاعت شرط کرده، با جهل هم اگه انجام بده، مثل کسی که خیال میکرده مستطیعه بره مکه، بعد بیاد بفهمه مستطیع نبوده، پول دیگری رو برداشته خرج کرده. و این آقا حجش مستحبه، درسته، مشروعه، ولی حج واجب نیست، حجت الاسلام نیست، چون شرط شرعی رو نداشته. پس یه فرقی میمونه بینه کسی که به این روایت، که ظاهرا مرحوم سید از همین روایت این شرطیت رو استفاده کرده ولی مقید به اذا هلکو، یعنی عسر و حرج، کسی که از این روایت بخواد استفاده کنه شرطیت عدم وقوع در عسر و حرج به لحاظ ما بعد از رجوعش، کسی که اینجوری باشه، این در اینجا این اطلاق میتونه تمسک کنه، یعنی عدم وجوب. اما اگر مدرکش مستند ما قاعده لا عسر و حرج بود، نفی عسر و حرج بود، او اینجا رو نمیگیره برای کسی که جاهله. این فرق میمونه. کسانی که قائلن به بر کسانی که قائلن به این که خود رجوع الی الکفایه هم شرطه، یه اشکال دیگه هم شده در بعضی کلمات، اونم اشکال بدی نیست. گفتن شما که واجب میدونید اینکه به عنوان رجوع الی الکفایه بعد از برگشتن یک سرمایه داشته باشه، سرمایه برای چند مدت؟ برای یه روز درآمد، یه ماه درآمد، یه سال درآمد، 10 سال درآمد، یعنی این بایستی یه پولی رو داشته باشه که بتونه یه عمر با اون پول زندگی کنه، که اینجوری شاید خیلی ها دیگه از استطاعت بیفتن یا نه. این رجوع الی الکفایه که شما استفاده کردید تا چه مدته؟ اینم به عنوان یه اشکال بر اون مبنا شده که در این روایت ذکر نشده برای چه مدت، مگر باز همین قید حرج را بیارید که اگه آوردید که میشه فتوای مرحوم سید، که شاید به همین نکته هم باز مرحوم سید حرج را، جایی که مستلزم حرجه، نه بیشتر از این مقدار، این اشکال هم شده. و بعضی ها خواستن قیاسش کنن به مثلا باب زکوات و اخماس و اینا که میزان درش 1 ساله، این رجوع الی کفایه و سرمایه برای 1 سالش باستی داشته باشه، اینا همه وجهی نداره واقعا، چون اصل این روایت دلالت بر اصل این داره، بر همون جایی که مستلزم حرجه، بله دلالت داره، مستلزم هلکه است، این مقدار دلالت داره اونجوری که عرض کردی، بلکه شاید اون استطاعت و عرفی هم در روایات و آیات استطاعت هم باز در مواردی که مستلزم حرجه صدق نکنه، چون مقصود استطاعت و عرفی است، با حرج و مشقت دیگه استطاعت هم شاید صدق نکنه. و صلی الله علیه.